حالا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت سخی مددگارت، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت سخی مددگارت. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند هر حق باوران سلام میکنم خدمت سروران. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی و دوستداران برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم برنامه شامگاه را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا
شام بخیر دوستان گرامی. امروز دوشنبه 24 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 15 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخباری شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو خواهد چونید. برنامه بعدی پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس تکراری راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن راستای مجازی رو خواهد چونید. کنید. برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود. سپس تکراری آسیای مرکزی به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی 1-2-3 ورزش خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم می‌شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
برگزاری نشست تأمین مالی پایدار بین مقامات عالی تاجیکستان و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در دوشنبه. رونمایی از 4 دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران. و کسب 51 مدال توسط دانش آموزان تاجیک در المپیاد بین المللی ریاضی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرهای شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. مدیران وزارت دارایی تاجیکستان و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تاجیکستان جلسه مشاوره در مورد تامین مالی پایدار در دوشنبه برگزار کردند. این رویداد با حضور نمایندگان عالی رتبه سازمان‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی برگزار شد. هدف از این مشاوره بحث در مورد چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی در تامین مالی برای اولویت‌های ملی و همچنین ترویج سازوکارهای بسیج پایدار منابع در چارچوب همکاری با همه شریکان توسعه بود. در این جلسه نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده دستیار رئیس جمهور تاجیکستان در امور اقتصادی تاکید کرد که تأمین مالی پایدار ابزار حیاتی برای اجرای استراتژی توسعه ملی برای سالهای 2016-2030، استراتژی اقتصاد سبز برای سالهای 2023-2037 و تعهدات بین‌المللی این کشور در قبال تغییرات اقلیمی است. پروت رمسوامی، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تاجیکستان، نیز گفت این کشور چشمانداز، تعهد و پتانسیل لازم برای توسعه یک مدل مالی پایدار مؤثر را دارد که قادر به تسریع رشد اقتصادی و افزایش تاب آوری باشد. رونمایی از 4 دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. 4 دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در حوزه رادیوداروها امروز رونمایی شد. این دستاوردها شامل داروهای تشخیصی و درمانی برای سرطان پوست، دستگاه تولید رادیودارو و برای تسکین دردهای استخوانی و یک شبکه آموزشی هسته‌ای است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در 2 سال گذشته 20 رادیو دارو به لیست داروی کشور اضافه شده.
رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای این بار در خدمت سلامت برای بیماری سرطان پوست.
گالیوم 68 آلفا ام اس اچ که بر کمک میکنه به پزشکان برای تشخیص زود هنگام. زوج این رادیو داروی تشخیصی هست، لوتوسیوم 177 آلفا ام اس اچ هست که برای درمان لنفومای متاستاتیک استفاده میشه.
این دو نوع چه برای تشخیص و چه برای درمان در واقع بسیار مؤثر هستش. رادیوداروی جدیدی هست که مراحل بالینیشو در واقع طی کرده و الان آماده هستش برای تولید صنعتی و ارائه خدمات به مردم.
در کنار رونمایی از رادیوداروها، از دستگاه خودکار بومی تولید رادیودارو و شبکه ملی آموزش فنون هسته‌ای هم رونمایی شد.
در واقع زیر ساخت اصلی شبکه ملی آموزش هسته‌ای ایران هست که
تمام زیرساخت‌ها و نیازهای لازم برای ارائه خدمات آموزشی در سطح کشور و گام بعدی در سطح بین‌المللی رو داره.
زنجیره تولید رادیو دارو امروز به طور کامل در داخل کشور شکل گرفته.
در سطح دنیا جز 5-6 کشور اول دنیا هستیم. به لحاظ کیفیت، به لحاظ کمیت هم ما الان حدود 2 میلیون بیمار رو داریم پوشش میدیم.
ساخت این رادیو داروها نشانه ای از عبور ایران از واردات به مرجعیت منطقه‌ای پزشکی هسته‌ای هستند. وحید زاکریه راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر تاجیکستان نسخه استوارنامه خود را بر رئیس هیئت نمایندگی وزارت فدرال اروپایی اوستریا تسلیم کرد. منوچهر جابر سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اوستریا نسخه استوارنامه خود را به ماکسیمیلیان هنیت رئیس هیئت نمایندگی وزارت فدرال امور اروپایی و بین‌المللی جمهوری اوستریا تسلیم کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین بر اهمیت گسترش بیشتری همکاری های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و اوستریا تاکید کردند. ابتکار تهران برای همگرایی. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان با اضافه روسیه در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این نشست با ابتکار ایران و با هدف گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات افغانستان و یافتن راه حل‌های برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
تهران کانون رایزنی های دیپلماتیک این بار با دستور کار بررسی تحولات افغانستان، فرصت رایزنی برای تقویت همگرایی و مهار دخالت‌های خارجی.
تقویت همگرایی منطقه‌ای نه تنها به ارتقاء امنیت و ثبات جمعی کمک می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد که هر گونه مداخله یا اثرگذاری خارجی بیرون از اراده کشورهای منطقه محدود و کنترل شود.
ابتکاری برای الگوی ثبات منطقه‌ای در پی ابطال نسخه‌های فرامنطقه‌ای.
تحولات چند سال اخیر در منطقه نشان داده رویکردهای بیرونی و نسخه‌های تحمیلی نه به ثبات می‌انجامد و نه توسعه پایدار را تضمین می‌کند.
رویکردی با مشارکت همسایگان برای حمایت از افغانستان و تأمین ثبات منطقه.
تلاش ما ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای هست که بین کشورهای منطقه و دولت در افغانستان صورت بگیره برای صلح و ثبات بیشتر و پیشرفت منطقه.
باید دید ابتکار تهران و دیگر همسایگان کابل به اضافه روسیه تا چه حد به راهکارهای اجرایی برای مدیریت تحولات افغانستان منجر خواهد شد.
آقای عراقچی تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران خواهان حل تنش در منطقه است. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
دانش آموزان تاجیک در المپیاد بین المللی ریاضی 51 مدال کسب کردند. با گزارش سامانه خاور، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برندگان در پنومپن کامبوج برگزار شد. 5 نوجوان تاجیک با کسب نمرات بالا، مهارت‌های علمی بالا، تفکر تحلیلی و آمادگی جدی خود را ثابت کردند و در گروه بهترین ها قرار گرفتند. 600 دانش آموز از 13 کشور آسیایی در این المپیاد شرکت کردند. محمد جان غفارزاده مدیر مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف جمهوری تاجیکستان در این مراسم حضور یافت و بر حمایت مستمر دولت از جوانان و نوجوانان با استعداد تاکید کرد. افزایش تنش‌ها در منطقه شرق آسیا. تنش‌های لفظی چین و ژاپن و تحرکات نظامی دو کشور در میانه اختلافات مرزی چین و فیلیپین و آغاز دور جدید از درگیری‌های نظامی بین تایلند و کامبوج، منطقه شرق آسیا را با یکی از پرتنش‌ترین دوران خود مواجه کرده است. امسال مراسم یادبود قربانیان حمله ژاپن به شهر نانجینگ در اواخر جنگ جهانی دوم در حال برگزار شد که روابط چین و ژاپن روزهای پرتنش را سپری میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از پکین با هم میشنویم.
بلند شدن صدای آژیر خطر در مراسم یادبود قربانیان جنگ جهانی دوم. چین میگوید در حمله ژاپن به شهر نانجینگ در اواخر جنگ جهانی دوم 300,000 چینی قتل عام شدند. این مراسم امسال در حالی برگزار می شود که روابط چین و ژاپن روزهای پرتنشی را سپری می کند. موضع گیری کم سابقه نخست وزیر جدید ژاپن در حمایت ضمنی از تایوان با واکنش تند پکن مواجه شده. همزمان با بگومگوهای سیاسی تحرکات نظامی دو کشور هم بیشتر شده. ناو هواپیمابر چین همراه با چندین کشتی جنگی دیگر هفته گذشته وارد آبهای جزایر جنوبی ژاپن شد. اقدامی که توکیو آن را تهدید مستقیم علیه امنیت خود تلقی کرد. ژاپن اعلام کرده جنگنده‌های چینی رادارهای هدفگیری خود را بر روی هواپیماهای ژاپنی قفل کردند. اقدامی که در عرف نظامی به معنای شبیه‌سازی حمله واقعی است. پکن با انتشار جزئیات بیشتر از این ماجرا این ادعای توکیو را رد کرده. تایوان در قلب این بحران قرار دارد. جزیره‌ای که از دید چین بخشی جدای ناپذیر از خاک این کشور است و برای حفظ آن حاضر است هر بهایی بپردازد. در این میان حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از تایوان شرایط را پیچیده تر کرده. در میان این تنش‌ها تحرکات نظامی فیلیپین در نزدیکی آبهای چین با واکنش تند پکن مواجه شده. درگیری‌های مرزی میان تایلند و کامبوج هم بر آتش تنش‌ها در این منطقه دمیده است. اگرچه فشارهای دیپلماتیک و تماس‌های پشت پرده تا کنون مانع از انفجار فوری بحران شده،
با این حال برخی ناظران بین‌المللی نگرانند یک اشتباه امنیتی یا یک برخورد اتفاقی تحولات این منطقه را به نقطه‌ای بی بازگشت برساند. امیر شایمهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رکورد تاریخی قرارداد ریلی در مراسم تفاهمنامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه مرکز لوجستیک اپیران و ناوگان ریلی، بخش خصوصی پررنگ وارد این صنعت شد و رکورد تاریخی را ثبت کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
از سوت نخست تا امروز ریل ها رکورد تاریخی دیدند. بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری لوکوموتیو در طول تاریخ راه آهن به امضا رسید.
چیزی در حدود 340 میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی به همراه نزدیک به 3.5-4 همت سرمایه‌گذاری ریالی در واقع در مجموع شاهد بودیم.
با گذاری سفارش‌های ریلی به بخش خصوصی با اعتمادسازی موتور توسعه ریل ایران رو روشن می‌کنه.
تماماً بخش خصوصی میاد پای کار که ریل رو احیا بکنه، نشان از این داره که مسیر رو درست با هم دیگه انتخاب کردیم.
ایجاد تسهیلات و مشوق‌های دولتی زمینه رو برای حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا در ناوگان ریلی کشور فراهم می‌کنه.
مهمترین بخشی که به عنوان مشوق داریم استفاده از ظرفیت ماده 12 هست.
ورود سرمایه‌گذاران به آپرین نوید روزهای تازه و توسعه چشمگیر برای لوجستیک ریلی ایران است.
تونستیم 630 دستگاه انواع واگن باری رو سرمایه‌گذاری بکنیم.
8.8 هکتار به محوطه قبلیمون که 35 هکتار بود اضافه کردیم.
با ناترازی انرژی و ضرورت کاهش آلودگی هوا، توسعه شبکه ریلی دیگه تنها یک انتخاب نیست. راهی است به سوی لوجستیک پایدار، سرمایه‌گذاری هوشمند و آینده روشن برای حمل و نقل کشور. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان توجه شما را به یک خبر ورزشی جلب می‌کنم. بازگشت تیم والیبال دانش آموزی از رقابت‌های قهرمانی جهان. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
قهرمانی در جهان و تکرار اون کاری که حالا به دست بلند قامتان والیبال دانش آموزی کشورمان این بار در رقابت‌های قهرمانی جهان چین رقم خورد و نشانی که به افتخار ایران به دست آمد.
مسابقات سطحش نسبت به دوره گذشته که ما زیر 18 سال رفتیم از نظر کیفیت و تعداد رقبایی که برای قهرمانی اومده بودن سخت‌تر بود.
حالا ارزشمند تو قرار شد مدال تیمیتون و قهرمانی جهان رو
تقدیم حضرت آقا میکنیم. انشالله بتونیم که یه دیداری هم باهاشون داشته باشیم.
این افتخار آفرینی و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران
در حقیقت نشان دهنده اون تلاش، سخت کوشی و همت والای دانش آموزان عزیزمون هست.
در دور حسابی به تیم خوب برزیل خوردیم که البته بچه ها بسیار خوب جنگیدن و عملکرد خیلی خوبی داشتن، ولی در نهایت به خاطر اینکه تجربه خیلی خوبی در زمینهای بین‌المللی نداشتن بازی رو واگذار کردیم.
درخشش در یکی از بالاترین سطوح ورزش دانش آموزی باعث شده تا مسئولینم بیش از پیش عزمشون رو برای حمایت و تداوم افتخاری دیگر جزم کنند.
الان زمینه استخدامشون و جذبشون در جمع معلمین ورزش ما توسط وزیر محترم انجام شده.
این روی کردمون اینه که اول مسابقات رو در درون مدرسه فعال بکنیم، رشته‌های مختلف آموزشگاهی و بعد کانونی.
مهمترین رویداد پیش روی ورزش دانش آموزی کشور رقابت‌های جهانی هندبال زیر 15 سالی که در شهر اسکوپیه مقدونی شمالی در فروردین ماه سال آینده برگزار میشه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. برگزاری نشست تأمین مالی پایدار بین مقامات عالی تاجیکستان و هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در دوشنبه، رونمایی از 4 دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران و کسب 51 مدال توسط دانش آموزان تاجیک در المپیاد بین المللی ریاضی. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقریم تاریخ امروز دوشنبه 24 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 24 جماد ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 15 دکبر سال 2025 میلادی. ۹۳ سال پیش در روز 24 جماد ثانی سال 544 هجری قمری، احمد ابن علی بیهقی سبزواری از فضلای علوم قرآنی در شهر نیشابور بدرود حیات گفت. او در علم نحو و لغت از عالمان برجسته است خود به شمار می رفت و آیات قرآن کریم را نیز به خوبی تفسیر و قرائت می کرد. از وی تألیفات زیادی از جمله تاج المصادر درباره لغت و المحیط بی علم القرآن به یادگار مانده که اکثر آنها درباره قرآن کریم هستند. ۸۳۱ سال پیش در روز 24 جماد ثانی سال 616 هجری قمری، یحیی ابن قاسم صلیبی ملقب به ابو زکریا ادیب و شاعر مشهور عرب درگذشت. او علاوه بر علوم ادبی در فقه، لغت و تفسیر قرآن کریم نیز سرآمد علمای عصر خود بود. ابو زکریا سالها در مدرسه نظامی بغداد به تدریس مشغول بود. از وی که در میان اعراب بیشتر به عنوان ادیب و شاعر مطرح است، دیوان شعری بر جای مانده است. ۱۷۳ سال پیش در روزی 15 دکبر سال 1852 میلادی هنری بکرل فیزیکدان و مکتشف فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. او پس از آنکه رنتگن فیزیکدان آلمانی اشعه ایکس را کشف کرد، در صدد کشف اجسام برآمد که از خود اشعه ایکس را ساطع میکنند. بکرل در سال 1896 میلادی عناصر را کشف کرد که خاصیت رادیواکتیو دارند و اشعه ایکس تولید میکنند و به دلیل همین اکتشاف در سال 1902 میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته فیزیک شد. بکرل در سال 1908 میلادی درگذشت. افتاد و 5 سال پیش در روز 24 آذر ماه سال 1329 هجری شمسی حجت الاسلام شیخ مهدی واعظ خراسانی درگذشت. این عالم ربانی از واعظان مشهور زمان خود بود و عزم جدی در ترویج و تبلیغ معارف اسلامی و اهل بیت علیهم السلام داشت. او در شهر مشهد مقدس و دیگر شهرهای مختلف و همچنین عتبات عالیات و در صحن متحر امام حسین علیه السلام در کربلا و در حرم امام علی علیه السلام در نجف به منبر می رفت و سرانجام پس از حدود 70 سال تبلیغ تشیع در سن 82 سالگی در شهر مشهد مقدس درگذشت و در حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. ۶۹ سال پیش در روز 15 دکبر سال 1966 میلادی والت دیسنی مؤسس بزرگترین کمپانی انیمیشن جهان به دلیل سرطان ریه یا خودشوش در کالیفرنیا درگذشت. والت دیسنی در سال 1901 میلادی متولد شد. او نخستین شخصیتی پویانمایی خود را با نام میکی موس در سن 27 سالگی خلق کرد. والت دیسنی با خلق شخصیت‌های کارتونی توانست در مدت عمر خود خاطرات زیبایی را برای کودکان و نوجوانان جهان برمغان بیاورد. آثار او که عمدتاً کاراکاتریستیک و نوعاً بدون صدای شخصیت خلق شده بود، به نوع گویش و زبان جهانی را برای مخاطبان تداعی می‌کنند. کمتر کسی را از نسل‌های مختلف می‌توان یافت که بیننده آثار والت دیسنی و کمپانی فیلمسازیش یا مصرف کننده اجناس و اسباب بازی های فروشگاه های دیزنی نبوده باشند. او مؤسس بزرگترین کمپانی تولید انیمیشن در جهان بود. همکنون کمپانی والت دیزنی از بزرگترین شرکت های تولید فیلم های پویانمایی در جهان به شمار می آید. و 33 سال پیش در روز 24 جماد الثانی سال 1414 هجری قمری عالم بزرگ آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی زعیم حوزه علمی قم درگذشت. سید محمد رضا فرزند سید محمد باقر موسوی گلپایگانی در سال 1316 هجری قمری در گوگد گلپایگان دیده به جهان گشود. پس از چند جهت فراگیری علوم اسلامی به عراق عزیمت نمود و از محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بهره جست. پس از تأسیس حوزه علمی قم به این شهر مهاجرت نمود و بعد از درگذشت آیت الله حائری به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. ایشان از آغاز نهضت 15 خرداد سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران همراه امام خمینی رحمت الله علیه بوده و از پشتیبانان آن امام محسوب می شد. پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه از بزرگترین مراجع تقلید شیعیان به حساب می آمد. آیت الله گلپایگانی بیش از 75 سال بر مسند تدریس تکیه زد و شاگردان بیشماری را به جامعه اسلامی عرضه نمود. حضرات آیات مرتضی حائری یزدی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، مرتضی مطهری، محمد علی قاضی طباطبایی، سید اسدالله مدنی، محمد مفتح، سید محمد بهشتی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، لطف الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی و ده ها نفر از علما و فضلای حوزه از جمله شاگردان این مرجع بزرگوار تقلید می باشند. آیت الله گلپایگانی دارای تألیفات و تقریرات متعدد نیز می باشد که کتاب الحج، کتاب القضا و طهاره و غیره از آن جمله هستند. اولین مدرسه علوم دینی و سبک جدید، اولین مؤسسه بزرگ قرآنی در قم، اولین فهرست بزرگ فقهی و حدیثی با استفاده از دانش و اختراعات جدید بشری و تأسیس و ساخت صدها مدرسه، مسجد، مؤسسه دینی در کشور و خارج از کشور از جمله خدمات این عالم ربانی می باشند. سرانجام این فقیه جلیل و مرجع کبیر در روز 24 جماد الثانی سال 1414 هجری قمری در سن 96 سالگی بدرود حیات گفت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 24 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 24 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 15 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، همین که شنونده برنامه نواهنگ باشد.
دل در آتش غم رو خد خوش که
بند زنان آن که باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
به نام خدا، خالق هر اثر، پدید آور وحی و شعر و هنر. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هنردوستان هستیم. این برنامه کیهان کلهور. کیهان کلهور زاده سوم آذر ماه 1342 هجری شمسی، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده کرد از ایل کلهور اهل ایران است. او اصالتاً اهل کرمانشاه است. ساز تخصصی کیهان کلهور کمانچه است و افزون بران تنبور، ستار و شاه کمان نیز می نوازد. کلهور با هنرمندان نامی ایرانی همانند محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، حسین علیزاده، علی اکبر مرادی، علی رضا افتخاری، ایرج بستامی، همایون شجریان، مجید خلج و اعضای گروه دستان آهنگسازی و نوازندگی کرده است. او در زمینه آهنگسازی برای موسیقی متن فیلم هم فعالیت داشته است. همکاری هنری او با هنرمندان گوناگون از فرهنگ‌های دیگر از جمله اردال ارزنجان از ترکیه، شجاعت حسین خان از هند، یویوما از چین، ژائو ژپینگ، آلیم قاسموف از جمهوری آذربایجان، بروکلین رایدر از امریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، کوارتت کرونوس و گروه سازهای بادی هلند او را به هنرمندی بین المللی تبدیل کرده است. کیهان کلهور با آلبوم‌های بی تو به سر نمی شود، فریاد، باران و فراتر از نقشه جغرافیا که در آنها به عنوان آهنگساز و نوازنده نقش داشته، نامزد جایزه گرمی شده است. در 59مین مراسم جایزه گرمی، کیهان کلهور به همراه گروه جاده ابریشم به رهبری یویوما توانستند با آلبوم سینگ می هوم موفق به کسب جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شد.
دعوت میکنیم برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ملک ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که در قرن چهارم و پنجم هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و کتابخانه‌های مهم داشت. شیوخ صوفیه از عراق عرب و ماوراءالنهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند و از همین جا بود که اساس مکتب عرفان خراسان که جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود گذاشته شد. مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. عرفان خواجه عبدالله انصاری به شریعت آمیخته بود. او راه رسیدن به حقیقت را از طریق شریعت جستجو می کرد و به شاگردانش نیز همین را می آموخت. او نسبت به اصول و فروع دین تعصب بسیار داشت و در تذکره ها آمده است که همواره امر به معروف و نهی از منکر می کرد. خواجه عبدالله عمل به احکام شریعت را شرط اساسی و پایه اصلی سیر و سلوک می دانست. وی با نثر زیبای مسجع در این باره می گوید: معرفت را فاش کردن دیوانگی است، کرامات فروختن سبکی است، راستی کردن رستگاری است، تصرف در تصوف کافری است. او در تصوف و اثبات اصول آن از عقل و برهان دوری می کرد و برای اثبات حقیقت به دلیل و کلام اعتقاد نداشت و قرآن مجید را یگان دلیل و مرشد مؤمنان می دانست. حاجی عبدالله انصاری در نثر مسجع سرآمد بود تا آنجا که او را نخستین سج ساز دری نامیده اند. تاریخ ادبیات نگاران بر این باورند که او نخستین کسی بود که شعر در بین نثر را به مناسبت موضوع در ادبیات باب کرد و پس از وی سعدی شیرازی آن را به اوج کمال رساند. پژوهشگر فرانسوی آثار خواجه عبدالله معتقد است که نثر خواجه عبدالله که با غزل و رباعی مخلوط است سرآغازی برای شعر صوفیانه و پندیات بوده و در حقیقت راه را برای صنایع بزرگ که آغازگر شعر عارفانه فارسی محسوب می شود باز کرده است. در ظاهر به نظر می رسد که خواجه عبدالله این شیوه را از فرهنگ عرب تقلید کرده است، چنان که صاحب قابوسنامه در حدود سال 475 هجری قمری چنین نوشته است که در نامه تازی یا نثر عربی سج هنر است و سخت نیکو و خوشایند، لیکن در نامه پارسی یعنی نثر پارسی سج ناخوش آید. استاد محمد تقی بهار در سبک شناسی نثر معتقد است که سجهایی که خواجه آورده است نوعی شعر است، زیرا عبارات او بیشتر قرینه هایی است مزدوج و مرصع که گاهی به تقلید ترانه های هشت هجایی و قافیه دار عهد ساسانی است.
ترانه هایی که عرب نیز در اشعار قدیم خود از آنها تقلید می کرده است. حسین آهی معتقد است که نصر خواجه در واقع همان شیوه مجلسگویان صوفی و اهل منبر است و آن را واسطه نصر مرسل و نصر مصنوع می توان برشمرد که نوعی وزن و حالتی از شعر در آن احساس می شود. اگرچه خواجه کوشیده است تا در بیشتر موارد این نصر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزدیکتر سازد، بسیار اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از آوردن سج و قافیه چشم پوشیده است و گاهی نیز کلام او به اشعار هجایی قافیه دار میماند. عزیزان، خواجه عبدالله شعر هم می سرود، لیکن از وی اشعار منظمی در دست نیست. درباره شعر او تنها می توان از روی اشعار مناجات وی قضاوت کرد. در این مورد برخی از محققان در اصل این اشعار نیز تردید دارند. به هر حال خواجه چنان که خود گوید از دوران کودکی شوق و استعداد سرایش شعر داشته است. در این باره رضا قلی هدایت در ریاض العارفین گوید وی را خواجه عبدالله اشعار عربیه و فارسیه است که در بعضی انصاری و در پاره پیر هری تخلص نماید. هرچند از خواجه عبدالله انصاری اشعار منظمی در دست نیست، اما از روی اشعار پراکنده او میتوان درباره شعرش قضاوت کرد. خواجه از نگاه هنری با نثر مسجع، یعنی نثری که با شعر آمیخته شده، مشهور است و از حیث علمی نیز شخصیت اصلی او در علوم منقول خاص حدیث شهرت داشته است. در شعر هرچند خواجه عبدالله به درجه شاعران بزرگ روزگارش نمی رسد، اما همه محققین آثارش اتفاق نظر دارند که او در اشعارش سوز و گداز پرشوری نهفته است که روح شنونده و خواننده را پرواز می دهد. نام و آوازه خواجه عبدالله انصاری در عرصه هنر و نویسندگی بیشتر به سبب مناجات اوست که به نثر دلکش مسجع به زبان فارسی نوشته شده است. مهمترین اثر وی در باب تصوف کتاب منازل و سائرین است که در سال 475 هجری قمری به زبان عربی نوشته شده و در آن منازل صدگانه سیر و سلوک برای رسیدن به حقیقت تفسیر شده است. رساله صد میدان که در سال 448 هجری قمری به زبان فارسی نوشته شده، در واقع طرح مقدماتی برای کتاب دیگر او به نام منازل و سائرین است. کتاب ذم الکلام و اهلهی که به زبان عربی نوشته شده، کتاب دیگری از خواجه عبدالله انصاری است که بر ضد علم کلام و افکار معتزله و اشعریان است و خواجه در کنار مقابله با آنان در نیشابور این کتاب را نیز نوشته است. گفته شده است که به دلیل تألیف این کتاب و همچنین ضدیت خواجه با علوم معقول، فلسفه و علم کلام نتوانست مدت زیادی در نیشابور اقامت گزیند و با مخالفت علما و دانشمندان آن دیار روبرو شد و این شهر را ترک کرد. عزیزان، کتاب دیگر خواجه عبدالله مختصر و فی آداب صوفیه و از ساکنین و طریق الحق نام دارد که به زبان فارسی نوشته شده است و 11 برگ است. این اثر در سال 1960 میلادی در قاهره چاپ و منتشر شده است. حاج عبدالله مناقب الامام احمد حنبل را نیز به زبان عربی نوشته که گفته می شود در کتابخانه کوشک بغداد موجود است. کتاب المعارف یا محبت نامه را خواجه در تعریف و تعلیم سیر و سلوک نوشته است و واردات جزوه کوتاهی است که در بیان مراتب سیر الله مطالبی دارد.